صفحه 452. به علاوه ممکن است با مقداری عدم تایید از طرف کسانی مواجه شوید که نمی توانن بفهمن چرا کاری را که از نظر آنان تأمین دارد رها می کنید تا به کار مورد علاقه خیش بپردازید. آن منتقدینی که به نظر می رسد به راستی باور دارند که اگر شخص به اندازه کافی پول در بیاورد می تواند همه نیازهای انسانی خیش را به طریقی برآورده سازد، و این موضوع که آیا کار از نظر وی معنی دارد یا نه دارای اهمیت زیادی نیست. اما اگر ضرورت اساسی و محوری کار با معنی را در زندگی خود و هر کس دیگر دریابید، می دانید که اگر کار معنی نداشته باشد، تأمین واقعی نداشته و هیچ مقدار پولی خلأ زندگی را جبران نخواهد کرد. تفریح و استراحت. اگر به بررسی زندگی کسانی که می شناسید یا از زندگیشان اطلاع دارید بپردازید، آنهایی که در زمانی طولانی بارورترین و سازنده ترین زندگی را داشتند، متوجه خواهید شد که همه آنها نیازهای برتر خیش را به تجدید قوا، بازسازی و تازه سازی روحی که از تفریح حاصل می شود مورد حرمت قرار دادند. وینستون چرچیل فکر می کرد نقاشی بهترین کار برای فراموش کردن مشکلات دنیا برای مدت کوتاهی است. وودی آلن هفته یک بار در باشگاهی در نیویورک کلارینت می نوازد. بسیاری از محققین به دلایلی از خوانندگان مشتاق و حریص داستانهای جنایی هستند. هنو تفریحی را که انتخاب می کنید، خواه بازی شطرنج باشد یا والیوار، چادر زدن در صحرا یا تعمیر اشیای عتیقه، ضروری است که به نیاز اساسی بیولوژیکی به تفریح منظم توجه کنید. اگر فکر می کنید که می توانید بدون تفریح سر کنید، به خصوص اگر معتاد به کار کردن شده و آنقدر احساس اجبار می کنید که مثلا پس از خاتمه کار یک پرونده در دادگاه بلا فاصله پرونده دیگری را آماده نمایید و هرگز حاضر نیستید وقفه‌ای در کار داشته باشید، کارتان لطمه خواهد خورد، زیرا با اصل بازده نزولی مواجه خواهید شد. ممکن است روزی 12 ساعت کار کنید، اما در چند ساعت آخر کارتان کند شده و نمی توانید به روشنی فکر کنید، و اگر خوش اقبال باشید می توانید در خلال 4 ساعت سر به دیوار کوبیدن 1 ساعت کار خوب ارائه دهید. اگر به همین منوال ادامه دهید، خواهید دید که تمام اوقات کار با سرعت کمتری پیش رفته و کنتر می شوید و حتی ساعات اولیه صبح نیز آنچنان که باید بارور نیست. بعد می بینید که ذهنتان شروع به پرسه زدن نموده، سعی می کند وقفه ای را که حاضر نیستید در اختیارش بگذارید خود فراهم نماید. می بینید که بدون هدف به بیرون از پنجره خیره می شوید. خواهید گفت دیگر کافی، برگرد به کار. اما چند دقیقه بعد دوباره به بیرون از پنجره خیره خواهید شد. اگر در این نقطه به جای توجه کردن با آن نداهای درونی که میگویند میخواهی با من چه بکنی؟ میدانی من که ماشین نیستم که تا وقتی که انگشت را از روی دکمه روشن برنداشته ای یک سره کار کنم. میخواهم همین الان به پارک رفته قدم بزنم یا کار دیگری بکنم. بیشتر و بیشتر در کار فرو می روید در حالی که چنین می اندیشید: مرد چه روز بیباری داشتم، حالا باید تمام شب کار کنم. عاقبت ذهنتان وا می دهد. سطح استراب از سقف بالا زده و باید به بیمارستان یا آسایشگاه روانی یا چشمه معدنی یا یک جای دیگر برده شوید تا فرصتی داشته باشید که قطعات جدا شده را دوباره سر جای خود قرار دهید. در واقع شواهدی وجود دارند مبنی بر اینکه جریان تفکر خلاقه بیشتر به طور ناخودآگاه در وقت تفریح به کار می افتد. هانری پوانکاره، ریاضیدان بزرگ فرانسوی، مغز خود را برای حل یک رشته مسائل بغرنج سخت به کار انداخته بود. سپس به طوری که خود بعداً نوشت: درست در این هنگام محلی را که در آن زمان زندگی می کردم ترک نمودم تا به یک گردش علمی زمین شناسی که توسط مدرسه معادن ترتیب یافته بود بروم. تا تغییرات سفر کار ریاضی را فراموشم ساخت. وقتی به کوتانس رسیدیم سوار اتوبوس شدیم تا به جای دیگری برویم. در لحظه‌ای که پایم را روی پله اتوبوس گذاشتم، بدون اینکه قبلا در این زمینه فکری کرده باشم، به ذهنم رسید که تبدیلاتی که برای تعریف عملکردهای ترکیب به کار برده بودم با هندسه غیر اقلیدوسی شباهت داشتند. در آن موقع وقت نداشتم که صحت یا سقم آن را بررسی کنم، زیرا به محض نشستن روی صندلی دنباله گفتگویی را که قبلا آغاز کرده بودم گرفتم. اما احساس یقین کاملی می کردم. در بازگشت برای راحتی وجدان موضوع را در اوقات فراغت مورد بررسی قرار دادم. پانویس: هنری پوانکاره، مدیمیتی کالکریشن این ده کریتیف پروسس اد براستر چسلین مانتر تازن 1955. ادامه مد: از جمله نمونه های مشهورتر نیوتن زیر درخت سیب و ارشمیدس در حمام است. پس اگر فکر می کنید که با محروم کردن خود از سفری لطفی در حق کارتان می کنید، دوباره بیاندیشید. هر کاری که دارید، خواه کدبانویی باشید که تمام روز درگیر 5 کودک خردسال خود هستید، یا کارگر ساختمانی نگران اوقات اضافه کاری، یا یک نامزد سیاسی که همه اوقات 4 ماه آینده تان با برنامه های تعیین شده گرفته شده است، اگر به بدن و ذهن خود فرصتی ندهید که کاملا از کار مدام دست کشیده صرفا برای تفریح به کار دیگری بپردازند، طغیان خواهند کرد. همراه با نیاز اساسی به کار و احساس باروری، غریزه استراحت، کاستن از سرعت و توان رهایی از فشار می آید. ضرورت غریزه استراحت از آنجاست که اگر آن را نداشتید خودتان را با فشار و خستگی می کشتید. بدون توان استراحت شخصا مرض بسیاری بیماری ها از جمله بالا رفتن فشار خون، زخم معده، بیماری قلبی، تورم های پوستی، انقباضات عضلانی، پرش های عصبی و غیره قرار می گیرد. بدن انسان می داند که فشار بیش از حد یک قاتل است و از این رو مجهز به توانایی و میل به دور شدن از شرایط فشار و برخورداری از اوقات فراغت است. اگر باور ندارید که این یک غریزه است، تصور کنید که اگر یک مکانیزم درونی نبود که وقتی به منتهای خستگی می رسید هشدار دهد چگونه زنده می ماندید. آنقدر به کار کردن ادامه می دادید تا از پای بیفتید. متاسفانه بسیاری کسان این غریزه درونی را نادیده گرفته خودشان را به تدریج طی یک کار نابود کردند. چنانچه به غریزه خیش اعتماد کنید، هنگام احساس خستگی زیاد خیلی بهتر با نیاز مطلق به تفریح و استراحت دمساز خواهید شد. هر کاری که می کنید غریزه استراحت با شما خواهد بود، حتی اگر آن را کنار زده و نادیده بگیرید. خلاقیت: بسیاری از مردم اگر از آنها خواسته شود که درباره نیازهای والاتر بشر بیاندیشند، احتمالاً به بعضی مواردی که توضیح دادم مثل عشق یا کار با معنی اشاره خواهند کرد. اما تصور می‌کنم شمار اندکی از خلاقیت نام ببرند. در درجه نخست به این علت که دو بخشی خلاق و غیر خلاق در فرهنگ ما بسیار نفوذ کرده است. پیوسته عباراتی این چنین به گوش می خورد: این پسر خیلی خلاق است، شرط می بندم که هنرمند خواهد شد. من خیلی خلاق نیستم. اشخاص خلاق با بسیاری از مردم فرق دارند. این طرز تفکر فاصله چندانی تا چنین نتیجه گیری ندارد که فقط تعداد کمی نوابغ خلاق برگزیده، آن هم اگر سعی کنند می توانند خلاق باشند. با این تصور که خلاقیت خود را فقط بر روی دیوارهای موزه و در میان کتابها و غیره آشکار می سازد و آرزوی خلاقیت برای دیگر کسان کاری خودنمایانه و حتی احمقانه است، چگونه خلاقیت می تواند یک نیاز جهانی بشری باشد در حالی که فقط تعداد اندکی استعداد لازم را برای دستیابی به آن دارا هستند؟ طبعا نمی تواند چنین باشد، زیرا اگر هر کس مجبور بود خودش را در طبقه بندی غیر خلاق جای دهد، نیروی ابتکار و خلاقیت به تمامی متوقف می شد و ما مجبور بودیم برای ابد فیلم های تکراری تماشا کرده اشیا را همان گونه درست کنیم که اکنون می سازیم و برای همیشه همچون امروز فکر، صحبت و تدریس و هر کار دیگری بکنیم که نهایتاً موجب می شد تا نژاد بشری ظرف 6 ماه تا سرحد مرگ کسل شود. خوشبختانه از آنجا که خلاقیت آنچنان غریزه عمیق و ریشه‌داری است، این واقعه پیش نخواهد آمد و اگر چشمان خود را خوب گشوده فقط در اطراف خیش به همه چیزهایی که انسانها آفریدند بنگرید، از روزنامه امروز گرفته تا سرسره های زمین بازی، سازمان ملل متحد و سفینه فضایی آپولو و هر چیز دیگر ساخته دست بشر، از وسعت خلاقیت بشر حیرت خواهید کرد. در واقع مخالف خلاقیت تقلید است، به این نحو که تنها راه اجتناب از خلاقیت این است که در همه اوقات بردوار از دیگران تقلید شود و در نهایت این که شخص دیگری را تمام وقت دنبال کرده و همه کارهای او را تقلید نماید. به عبارت دیگر مفهوم مخالف خلاقیت تخریب است، نابود کردن چیزهای خوب، ارزشمند و زیبای ساخته دست بشر با لاابالیگری یا اقدام تخریب آمیز در روابط انسانی. برای اجتناب از تخریب باید در تفکر اصیل نسبت به خیش و تمامی دنیا خلاقیت داشت. برای آغاز باید از تقلید از طرز تفکر مردم خود تخریب پرهیز کرد. نمیتوان جریانهای فکری مردم خلاق را مورد تقلید قرار داد، زیرا هیچ قاعده‌ای برای اصالت وجود ندارد. پس به نظر من خودداری از تقلید کورکورانه یا تطبیق بدون فکر برای همه ما کلید ارضای نیاز خلاقیت و رسیدن به حد اعلای نیروهای بالقوه و نامحدود خلاقه ماست. اولین مرحله شناسایی خلاقیت ذاتی این است که بیانگر فردیت شخص بوده، مثل سایه همیشه حضور داشته و همه جا وی را دنبال می کند، حتی زمانی که سعی در انکار آن دارید زیرکانه تراوش می کند، یعنی هنگامی که به طور غریزی به آن نیاز داشته و فرصتی برای دخالت در پاسخهای آن ندارید، مثل وقتی که خود به خود مواد لازم را به سوپ دستپخت خیش اضافه یا در وسط بازی فوتبال حرکت تازه‌ای ابدا می‌کنید یا به یاری مجروحین سانحه اتومبیل می‌شتابید. ممکن است بعضی بگویند این خلاقیت نیست، بلکه فقط هوش و کاردانی قدیمی ملی ماست. اما آن وقت می‌پرسم که چرا همیشه از هوش و کاردانی قدیمی ملی صحبت می‌کنیم اما هرگز از خلاقیت تازه ملی حرف نمی‌زنیم؟ هوش و مهارت نوعی خلاقیت است. آیا مخترعین بر هوش و استعداد خود تکیه نمی‌کنند؟ و آیا مثلا توماس ادیسون را مخترع نمی‌دانیم؟ نکته مهم این است که فراموش کنید که هوش یا سایر استعدادهایی که به داشتنش افتخار می کنید چه تفاوتهایی با خلاقیت دارند، زیرا این تمایز کاملا بی‌معنی است، مگر اینکه نیازمند توضیحاتی درباره تفاوت سیب و پرتقال با میوه باشید. در عوض بر محور دیدن همه فعالیت‌های زندگی خیش که در آن خلاقیت در مقابل تقلید بروز کرده یا خواسته بروز کند تمرکز نمایید و به نظر من آن را در همه فعالیت‌های خیش خواهید یا تمام کاری که باید برای آزاد کردن آن در هر جا بکنید، در آشپزی، بازی بچه‌ها، تعمیر اتومبیل، شغل، تزیین منزل یا نوشتن یک نامه، به طور مطلق در کلیه کارها انتخابی خود این است که لحظه‌ای تأمل کرده از خود بپرسید چقدر از کاری که می کنم تقلید بودن فکر است. اگر اجازه دهم که قوه تخیلم درباره چگونگی انجام این کار به نحو بهتر و زیباتر آزادانه به پرواز درآید و فکر کردن در مورد اینکه کدام یک از تخیلاتم عملی و نحوه عمل آن چگونه است را برای بعد بگذارم، کی می داند که به ذهنم چه خواهد رسید؟ این تمامی نکته مربوط به خلاقیت است، نکته ای که آن را به صورت چنان غریزه حیاتی انسانی در می آورد. افسون شدن و ندانستن چیزی که از ذهن تراوش خواهد کرد. آنچه که موجب کارکرد خلاقیت می شود این است که هدیه های تخیل خود را همانطور که صدفی را بر ساحل می پذیرید قبول کنید. در میان آن دریای عظیم صدف بعضی را می خواهید فقط نظری اندازید، بعضی دیگر را برداشته و کمی بررسی کنید، چندتایی را خوشتان می آید که هرچه دورتر به میان اقیانوس پرتاب نمایید، تعدادی را به خانه آورده و چند هفته ای نگه می دارید و بعضی را ممکن است جلا داده، گردنبند یا قابی درست کرده و حتی برای همیشه حفظ نمایید. این درست کاری است که نویسندگان خلاق می کنند. درهای ذهن خیش را به روی پیشنهادات تخیل خیش می گشایند. از آنجا که ذهن خود را تبدیل به اندیشه و کار واداشتند، ذهنشان آنگاه پیشنهادات را برای کارهای خاص جدا می کند. چه پشت میز خود بوده یا جایی مشغول ماهیگیری باشند، در حال ورود به اتوبوس یا حتی بعضی اوقات در خواب باشند، اگر تخیل آنها به صدفی بر بخورد که باید برداشته شود، بلافاصله برداشته در روشنایی لحظه ای از نزدیک مورد بررسی قرار می گیرد و به ذهن سپرده شده و به صورت قطعاتی برای نوشتن در می آید. این جریان برای شما ناشناخته نیست. شما نیز هرگاه که وجودتان را در هر چیز به روی امکانات خلاقه می گشایید همین کار را می کنید. لحظه ای با آن زمینه های زندگی خیش یا کارهایی که به نظرتان از همه خلاق‌تر بودند اندیشیده، از خود بپرسید که آیا ذهنتان عیناً به همین نحو کار کرده است یا نه؟ فرض کنید که آشپزی خود را بسیار خلاق میپندارید. معنایش این است که در همه اوقات از کتابهای آشپزی پیروی نکرده، به یک برنامه یک نواخت دو هفته‌ای غذا نچسبیده یا کار دیگری که نماینده تقلید اجباری باشد نمی کنید. همچنین چند عدد سوسیس، مقداری بستنی، ترشی، آب لیمو، فلفل قرمز تند و چند کلوچه خشک را به طور تصادفی توی قابلمه نمی اندازید که پخته و ببینید چه مزه‌ای می دهد. ممکن است اغلب برای تهیه بعضی غذاهای دلخواه قدیمی و چند غذای جدید که به نظر خوب می آیند از راهنما استفاده نمایید. اما اگر این کار را بکنید، مجموعه دستور عملها را همراه با تغییراتی که در گذشته امتحان کرده اید یادداشت می نمایید تا غذاهایی را که امروز می پزید ضمن اینکه از دستورهای قدیمی استفاده شده با تغییراتی که خود داده اید رنگ و بو و مزه خاص تازه‌ای یافته باشند. هرچه دستورالعمل‌های بیشتری را آزموده و چشیده باشید، بهتر می‌دانید که چه موادی و چگونه بهتر با یکدیگر ترکیب می‌شوند. و وقتی می‌خواهید چیز تازه‌ای تهیه کنید، اطمینان بیشتری دارید. بدین سان که هنگامی که تصمیم می‌گیرید، بدون دستورالعمل چیزی جور کرده و ذهن خود را به روی پیشنهادات تخیل می‌گشایید، همه مواد و ادویه‌هایی را که در منزل دارید از نظر گذرانده و چند تایی را به طور آزمایشی انتخاب می کنید. شروع به درست کردن غذای مورد نظر خود نموده و آن را می چشید تا ببینید به چه چیز دیگری نیاز دارید. سپس ذهن شما پیشنهادات دیگری ارائه می دهد که ممکن است بر بعضی از آنها بخندید. نه، نمی شود کرم را با آب لیمو مخلوط کرد، مگر اینکه کرم سفت بخواهم. بعضی را بو کرده، با عطر غذایی که در دست تهیه دارید مقایسه و رد کنید. تصمیم بگیرید کمی از چیز دیگری بیازمایید و کارهای دیگری که در جریان مشخص کردن الهامات، انتخاب آنهایی که می‌خواهید اندازه کردن و پختن و آماده کردن، چشیدن آخر و نهادن آن روی میز می‌کنید. اگر آشپزهای بیشمار خلاقیت خود را تهیه اثار بدین نف نیازموده و جملگی فقط از اولین دستورالعمل نوشته شده پیروی کرده بودند، همه ما اکنون مطیعانه دستورالعمل زیر را اجرا می کردیم. یک بز کوهی درسته تازه کشته شده را بردارید و آن را به درون آتش داغ بیاندازید. اگر به تجربیاتی در زندگی خیش که برخوردار از بیشترین خلاقیت بوده فکر کرده باشید، احتمالاً نه تنها آنها را در شمار قوی ترین تجربیات زیستن اکنونی زندگی خود به شمار آورده اید، بلکه مولد آن کارها، کنش‌ها یا کنش‌های متقابلی دانسته اید که بسیار دوست دارید خود را با یاد آنها به خاطر آورده یا به خاطر آورده شوید. در ضمن هیچ دوست ندارید آن تجربیاتی را که در رابطه با آنها بیشتر مخرب بوده اید به خاطر آورید. همچنین تجربیاتی را که در آنها بیشتر مقلد بوده اید یا تا کنون فراموش کرده یا فراموش کردن آنها برایتان اهمیتی ندارد. اگر نیاز اساسی و برتر خیش را به خلاقیت انکار کرده، در عوض تقلید و تطبیق را برگزینید، تبدیل به یک آدم ماشینی خواهید شد، همراه با تمام افسردگی، استراب، سرخوردگی و تحقیر خیشتنی که از سعی در سرکوبی قریحه خلاقیت در وجود شخص پدید می آید. از سوی دیگر، اگر توصیه مرا در فصل اول پذیرفته و به جای تمرکز روی این موضوع که چگونه نیروی خلاقه شما در گذشته خفه شده و احتمالاً چقدر بیمار بوده اید، سعی کنید از خلاق‌ترین تجربیات گذشته خیش چیزی بیشتر بیاموزید. اگر دیگران را در پربارترین لحظاتشان مشاهده کردید، بر آموخته‌های خیش بیفزایید و اگر عزم خود را جذب کنید که غرایز خلاق خیش را هرگاه که حامل اندیشه‌های بکر و اصیل هستند آزاد گذارید، به زودی خواهید دید که در راه‌های انتخابی خیش به اندازه هر کس دیگری که تا به حال بر روی این سیاره زیسته خلاق و نامحدود هستید. عدالت. آیا می توانید اولین باری را به خاطر آورید که از چیزی که امروز به عنوان بی‌عدالتی بزرگ یاد می کنید رنج برده یا رنج شخص دیگری را دیدید؟ شاید کسی درباره شما دروغی به والدین یا آموزگارتان گفته بود که به موجب آن تنبیه شدید. شاید گردن کلفت محله بهترین دوستتان را فقط برای تفریح لطوپار کرده بود. شاید پدرتان نمی توانست شغلی بیابد چون سیاه پوست بود. هرچه که بود، چه واکنش غریزی داشتید؟ چقدر طول کشید تا آن را احساس کنید؟ چقدر احساس دلازاری پیدا کردید؟ چقدر آرزو کردید که کاش می توانستید آن بی عدالتی را تصحیح نمایید؟ امروز خیلی متداول شده که مردم نیازهای غریزی خیش و دیگران را به عدالت انکار کرده و بگویند خب دنیا عادل نیست و هیچ کس نمی تواند کاری بکند. ببینید همه روزه چقدر بی عدالتی در جاهای مختلف روی می دهد. سپس احتمالا نزد خود یا دیگران استدلال می کنند که بی عدالتی قانون دنیاست و اگر من سعی کنم بیشتر از دیگران عادل باشم، فقط راه خود را سد کرده، پیوسته دریده و لگدمال خواهم شد. ممکن است گاهی اوقات نتوانم مانع دریده و لگدمال شدن گردم. اما اگر مثل بقیه دیگران را دریده و لگدمال کنم، می توانم با هر کس دیگر برابر باشم. این همان منطقی است که تعمیرکار بیوجدان اتومبیل وقتی که صورت حسابی معادل 500 دلار برای تعمیرات غیر ضروری یا انجام نشده به مدیریت قسمت وام شرکت می‌دهد به کار می‌برد. و همان منطقی است که مدیر مذکور هنگامی که وامی به مبلغ 5000 دلار را برای تعمیرکار اتومبیل تسویب می‌کند به کار می‌برد، در حالی که به خوبی می‌داند که وی آن ماده فریبامیز ریز چاپ شده را که موجب توقیف تعمیرگاه او می‌شود ندیده است. بر اساس همین منطق است که هر کسی تصمیم می‌گیرد که اجحاف بیشتر نسبت به دیگری برای جبران اجحاف شخص قبلی و تحمیل نفرت خیش از بی‌عدالتی بر بی‌گناهان دیگر موجه است. اگر هنوز هم فکر می‌کنید که با اجرای بازی رقابت‌آمیز زندگی طبق قوانین واقعی ستم کردن به دیگران به پیشبینی ظلمی که آنها در صورت امکان در آینده روا خواهند داشت و اجحاف به تعدادی بیشتر از آن که شما را مورد اجحاف قرار می دهند به راستی می توانید پیش بروید. مطمئناً تمامی ارتباط خود را با غرایز اساسی عدالت از دست داده و زنجیرهای افسار گسیخته واکنش‌های تجاوزکارانه مبنی بر بدگمانی احتمالاً شما را به بیقانونی و جنایت کامل، کلاهبرداری، اختلاس، سرقت یا حتی بدتر خواهند کشان. وجود بی‌عدالتی تماماً از نظر غریزی نسبت به کسی که برای نیاز عدالت‌خواهی خیش احترام قائل می‌باشد، اهانت‌آمیز است. شخص نامحدود اولاً دنیا را به خاطر بی‌عدالتی‌هایش ملامت نمی‌کند. ثانیاً نمی‌پذیرد که اینقدر بی‌عدالتی امری طبیعی است و اگر او نخواهد بر این اساس نقشی ایفا نماید، معنیش این است که به نحوی غیر طبیعی بوده یا راه خود را سد می کند. سالسان باور نمی کند که در صورت وجود افراد کافی و مصمم به تغییر وضع، اوضاع دنیا به ناچار به همین شکل باقی خواهد ماند. و رابعاً اجازه نمی دهد که تنفر غریزی وی از بی‌عدالتی او را ناراحت و پریشان یا راکت سازد، زیرا می داند که پس از احساس آنی اهانت و آزردگی، احساس علاقه عدالت امکان اقدامات مناسب را به او نشان خواهد داد. اگر بتوان کاری کرد، اصلا وقت یا نیروی خود را تلف نمی کند که دنیا را به خاطر بی‌عدالتی به باد لعن و نفرین بگیرد، و اگر هم کاری از دستش بر نیاید، باز هم دنیا را لعن و نفرین نخواهد کرد. بهترین راه برای از دست دادن غریزه فطری عدالت این است که آن را همان گونه معنی کرد که دادگاه ها، پلیس، رئیستان یا نماینده قدرت دیگری اجرایش می کنند. در این صورت واکنش شما چنین خواهد بود. اگر این را عدالت می گویند، پس عدالت راستین وجود ندارد. اما بزرگترین حقوقدان ها، پلیس و رؤسای دنیا به شما خواهند گفت که عدالت چیزی است که آنها بالاترین سعی خود را می کنند تا در محدوده خیش به آن دست یابند. بزرگترین یا خلاقترین حقوقدانان همچنین میگویند که وقتی نوبت آن میرسد که تصمیمی را بر روی کاغذ آورند، هیچ مقام صلاحیت داری بالاتر از وجدان آنها وجود ندارد، که آن هم از تجربیات قبلی در اجرای عدالت الهام میگیرد. به بیان دیگر، آنهایی که به ندای درونی عدالت خیش آنچنان توجه عمیق نموده که زندگی خود را وقف پیگیری آن کردند، اولین کسانی هستند که از آن دارند که انسان در هر موقعیت خاص در نهایت مجبور است به منشأ اصلی، به نیاز غریزی کودکوار و پاسخ درونی خیش نسبت به عدالت رجوع کند. نیاز به عدل و داد به این معنی نیست که انسان نیاز داشته باشد که عدالت در همه اوقات نسبت به وی و سایرین اجرا شود. اگر چنین بود، حق داشتید فکر کنید که دنیا چنان جاییست که نیاز هیچ کس به دادگستری هرگز نمیتواند برآورده شود، بلکه معنایش این است که به احساس عدالت خیش احترام گذاشته، آن را پرورش داده و در شریعتی به کارش گیرید که احتمالاً میگویید به جهنم، به هر حال چیزی به نام عدالت وجود ندارد، پس این کار را به همین طریق برگزار می کنم. مثلا شاید با موقعیتی نظیر آنچه چند سال قبل برای من پیش آمد روبرو شده باشید، که بر اثر یک اشتباه کامپیوتری مربوط به اداره مالیات بر درآمد، صورت حسابی به مبلغی جزئی برای من فرستاده شد که بدهکار نبودم. پس از تلفن‌ها و نامه‌های متعدد، بالاخره منشی‌ها اعتراف کردند که اشتباهی پیش آمده، اما ظاهراً نمی توانستند مانع ارسال صورت حساب توسط کامپیوتر شوند، یا شاید نمی توانستند اقدامی بکنند. حسابدار من، منشی‌های اداره مالیات بر درآمد، خانواده و وکیل من همه توصیه می کردند آن مبلغ جزئی را بپردازم تا از شر کامپیوتر خلاص شده موضوع را فراموش کنم. می گفتند که اگر مزاحم اداره مالیات بر درآمد شوم، باید یک حسابرسی خیلی جدی به عمل آید، که در این صورت سعی خواهند کرد هر طور شده راهی پیدا کنند تا ثابت شود که سرسختی من عاقبت خسارت بیشتری به من خواهد زد. و یقیناً مرافعی بیش از ارزش آن به راه خواهد انداخت. مطمئناً هر کس در چنین موقعیتی بی‌عدالتی را تشخیص می‌دهد. مسئله اینجاست.